بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با تحقیق مسئله حسه عرفی در فرمایش حضرت امام بود و عرض کردیم که در واقع فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه رو باید به دو بخش تقسیم کرد. یکی نقد عقلی مسئله حسه، که در نقد عقلی مسئله حسه ایشون خلاصه در چند بخش هم فرمایشات آغازی ها و هم فرمایشات رجل همدانی رو نقد فرمودن و هم نشون دادن که با فهم اصالت الوجودی و با غفلت از اصالت الوجود در فهم در فرمایش سینوی و بو علی نمیشه مسئله حسه را عقلا تصویر کرد، و هم اینکه تمسک به قاعده الواحد در جایی که کثرتی وجود داره و خلاصه بساطت منتفیه یا فاعلیت الهی منتفیه غلطه. این بخش عقلیه مسئله حسه بود که نقد فرمودن و کاملا هم درست بود و استدلال امام خب روشن و واضح بود و نقد ایشون هم وارد. اما خود ایشون یه بخشی رو تحت عنوان حسه عرفی میشه مطرح کرد که این حسه عرفی را ایشون فتوا دادن و اعتقاد دارن، و عرض کردیم در جایی مثل مسئله استصحاب در ذیل مسئله استصحاب کلی قسم ثانی ایشون تصریح کردن در کتاب بیع که قول رجل همدانی ولو مطابق با فهم دقیق عقلی نیست اما مطابق با فهم عرفی هست. این عبارت حضرت امام در کتاب بیع که اتفاقا در بحث اصالت اللزوم فی الملک در دلیل اولش که مسئله استصحابه، استصحاب کلی قسم ثانی، ایشون تصریح میکنن این عین عبارت ایشونه، و لذا شاهد قشنگی هم میارن که چرا قول رجل همدانی مطابق با فهم عرفیه. میگم به خاطر اینکه آقایون معتقدن انتفاع طبیعی به انتفاع جمیع افرادشه. اگر انتفاع طبیعی به انتفاع جمعی افراد باشه، در واقع که انه در این سالون یه طبیعی وجود داره و افراد مثل این که اجزاء این کلن، و وقتی همه اجزاء منتفی بشن طبیعی منتفیه اینطوری. و لذا میبینید قول رجل همدانی که من بگم نسبت طبیعی و فرد، نسبت کل و جزئه، و طبیعی خلاصه کلی است که در ضمن مثلا اجزایش محقق میشه، این یه فهم عرفیه. ولذا گفتن اگر این طوری باشه که قول رجل همدانی رو ما مطابق با فهم عرف ببینیم، اون موقع اشکالی نداره بگیم استصحاب کلی قسم ثانی جاریه، و الا با فهم دقیق عقلی استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست، چون طبیعی کثیره در خارج به کثرت عددی که تو بحث خودمون خوندیم این مطلب. و البته کلی قسم ثالث هم همینطوری میشه درست شه، ایبی نداره. طبیعی حیوان هم در واقع یک واقعیت میشه، نه اینکه طبیعی حیوان در ضمن خلاصه طبیعی انسان در ضمن امر غیر از طبیعی انسان در ضمن زید باشه که مسئله کلی قسم ثالث خراب بشه. و بر همین اساس هم البته اشکال کردن به آخوند و محقق و شیخ اعظم، گفتن که اگر شما فهم عرفی را مبنا قرار بدید در باب طبیعی که همین طور هم هست، اون موقع باید هم استصحاب کلی قسم ثانی را قبول کنید هم استصحاب کلی قسم ثالث را، و حق نداری تفصیلی قائل بشید بین ثانی و ثالث. تو ثانی بگید استصحاب کلی داریم، تو ثالث بگید استصحاب کلی نداریم. همه اینها به خاطر فهم عرفیه. ولذا در واقع باید برای امام رضوان الله تعالی علیه دو تا حرف ثبت کنیم تو علم اصول، یکی نقد عقلی قول رجل همدانی، نقد عقلی قول آغازی ها، یکی تأیید عرفی قول رجل. و در واقع کل جز را عرفن ما ملتزم بشیم در ارتباط با طبیعی و فرد، و عیبی نداره بگیم نسبت طبیعی با افرادش نسبت اب و ابناء مثلا، اینطور نه آبا و ابناء، ولی عرفن این حرف رو بزن. خب این فرمایش حضرت امام عرض کردیم روشنه، اما سوال اینه آیا همینطوری که این فرمایش هست امام مختار ایشون عرفن و در واقع در اصول هم ازش استفاده کردن و با این فهم عرفی استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث رو درست میکنن، آیا این فهم عرفی قول رجل رو ما تو اصول میتونیم براش جا پای دیگه هم داشته باشیم؟ عرض کردیم دو تا خلاصه بحث دیگه در علم اصول هست که این دو تا بحث تقریبا جاپای مسئله قول رجل رو نشون میده و ما میتونیم این رو در واقع این فهم عرفی قول رجل رو تو اصول به مثل آخوندم نسبت بدیم. البته حق با امامه در استصحاب، نخیر اشکال با آخوند وارده، نخواسته با قول رجل کار کنه، اشکال امام در استصحاب وارده به شیخ و آخوند. یا در بحث خودمون متعلق اوامر و نواهی اشکال امام وارده و همون بحثیست که عرض کردیم تو متعلق اوامر و نواهی حق با امامه، اونایی هم که خواستن وارد بشن عقلی خواستن وارد بشن، امام هم اشکال عقلیشو گرفت و اشکال وارد. در این دو جا یکی مسئله صحیح و اعم بود که اتفاقا بحث اصلی هم اونجاست که مسئله جامع و جامع خارجی مخصوصا تصویرش محل اشکاله، که ما میتونیم بین امور متباین جامع درست کنیم و میتونیم بین اموری که متباین باشن یه جامع خارجی درست کنیم، بعد بگیم لفظ صلات رو وضع کردیم برای این جامع. اینطوری در اینجا در مثل بحث صحیح و اعم باز هم نسبت به نقد حرف آغازی یا حق با امامه. انصافا آغازی ها هم اونجا هم که خواسته بحث کنه باز بحث عقلی کرده، یعنی آغازی ها باز اونجا هم وقتی وارد بحث شده مثل بحث اقسام وضع که خوندیم قبلا یا بحث متعلق اوامر و نواهی که خوندیم برد کردیم، در صحیح و اعم آغازی ها باز این همین بحث عقلیش رو انجام داده، امام هم اشکالش هم اونجا وارده. آغازی ها اونجا هم خواسته بگه درست صلات مرکب از مقولات متباین عشره، درسته، و نمیتونیم یه جامعه در واقع مقولی برای صلاتی که مرکب از مقولات عشره و مقولات عش متباینن یک طرفش وضع یک طرفش اضافه است یک طرفش عینه، مثلا نمیشه یه جامعه درست کنی جامعه مقولی برای مقولات متباین عشره، امکان نداره. قاضی ها تعبیرشون جامعه عنوانی هم به دردمون نمیخوره، نه ماهیت نه عنوان، ولی من میتونم یه جامعه درست کنم از باب این که یک در واقع وجود بسیطی را متحد با مقولات متباینه درست کنم. همین بحثی که اینجا داشتیم عیناً هم ایشون اونجا پیاده کرده که یک وجود بسیطی داشته باشیم، اون وجود بسیط جامعه بین مقولات متباین عشر باشه، همون وجود بسیطی که تو عام عام ایشون اومد ازش استفاده کرد، یا وجود بسیطی که به عنوان وجود سعی تو متعلق اوامر و نواهی اووردش و خواست باش تخییر شرعی درست کنه، همونجا اووردتش به عنوان که یه جامعی درست کنه بین مقولات متباینه اش. امام اونجا هم اشکالش وارد، استدلال عقلی آغازی ها برای درست کردن جامع در واقع سالسی به قول خودش، یه جامعی که نه مقولیه نه عنوانیه، بلکه از باب اینکه یک وجود بسیطی داریم و این وجود بسیط متحد با مقولات متباینه مطرح کرده، امام هم اشکال کرده، اشکالش هم وارد. منتها اونجا یه عبارتی و مطلبی آخوند داره که دیروز عرض کردیم این یه مقداری دقت کنیم که ببینیم جاپای حسه عرفی که امام رضوان الله تعالی علیه در استصحاب ازش استفاده میکنه، میشه چنین جاپایی رو تو بحث به آخوندم نسبت داد و مسئله حسه را عرفن، قول رجل را عرفن، مثلا یه چنین فهمی را از آخوند هم استفاده کرد تا مسئله حسه منحصر نشه به فهم عقلی، تحلیل عقلی رجل و آغازی ها؟ یا نه آخوندم اینه نگفته و امام متفرد در این مسئله است و ما چنین جاپایی تو اصول آخوند نداریم، در آغازیان نداریم، حقم با امامه. چون هر چی شما بررسی کنید فرمایش آغازیان رو تو هر جا هم برید، آره یه جای چهارمی هم هست اونم عرض میکنم، باز آغازیان بحثش همون بحث عقلی است، امام اشکالش وارد بحث ما الان آخونده. اونجا آقای آخوند عرض کردم یه بحثی دارن که ما میتونیم بگیم که خلاصه جامع رو از طریق قاعده الواحد تو صلات درست کنیم و تعبیرش هم خوندیم دیروز، یه اشاره‌ای کردیم که آقای آخوند بفرماد که بابا ما بگیم اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در مؤثری است که اون اثر رو اون مؤثر واحد درست کنه، بشه همون بحث الواحد. بگیم چون صلات مثلا اثرش اینه که قربان کل تقیه، یا صلات اثرش اینه که ناهیه از فحشا و منکره، به خاطر اثر واحدی که در این صلات وجود داره، درست این عمل به ظاهر مرکب از مقولات متباعن است، درست این عمل در واقع صلاته، چه بدون رکوع، چه با رکوع، چه با سجده، چه بدون سجده، صدق صلات برش میکنه و ما گیر میکنیم اگر در واقع بخوام یه جامعه مرکبی اینجا داشته باشیم، نمیشه. اما میشه از طریق قاعده الواحد، از طریق اشتراک در اثر بگیم اثر واحد سبب شده که ما بگیم مؤثر واحدی داریم که اون مؤثر واحد در واقع توضیح میده و توجیه میکنه وجود در واقع جامعه بسیطی را که اون جامعه بسیط مؤثر در اون اثره و اونه که داره قربان کل تغییر رو درست میکنه، اونه که داره ناهی از فحشا و منکر رو درست میکنه. آخون تعبیرش اینه تو کفایه که گفته میتونیم علی صحیح جامعه رو درست کنیم، اما جامعه رو از طریق اشتراک در اثر که کاشف از اشتراک در مؤثره حل کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه اونجا تو آخوند اشکال کرده، اینم شد همون قول رجل همدانی و اینم در واقع قول رجلیست که آمده یک جامعه خارجی مؤثر را از طریق الواحد درست کنه و نمیشه جامعه خارجی واحد را از طریق الواحد درست کرد، به خاطر همین اشکالاتی که تو بحث خودمون خوندیم که الواحد جاش اینجا نیست. بعد آقای آخوند تو همین بحث که حالا امام اشکالش اینه، یه اشکالی به خودش وارد میکنه آخوند ذیل این مطلب، که اگر شما بگید ما یه جامعه بسیطی داریم که این جامعه بسیط موضوع له صلاته و صلات رو بحث کردن برای این جامعه بسیط، خب اون موقع شما مجبورید در مواردی که شک در اقل و اکثر دارید اشتقالی بشید، چاره ای ندارید. آخوند به خودش اشکال کرده، گفته اینجا باید اشتقالی بشید. توضیحش هم اینه که میدونید در بحث اقل و اکثر در اصول در رسائل هم خوندیم یه بحثی است که اگر من شک کردم خلاصه صلات مثلا سوره جزء صلات یا جزء صلات نیست تو مسئله اقل و اکثر، مشهور براعتیه، میگن شما علم اجمالی دارید به این که صلات مثلا 10 جزئیه یا 11 جزئیه، اگر 10 جزئش متیقن علم اجمالی تو منحل میشه، تو اون جزء آخرم براعت جاری کنه. حالا اختلاف آخوند و مشهورم سر براعت عقلی و شرعیه، ولی اصل براعت شرعی مسلمه. حتی مشهور براءت عقلی رو هم قائله تو اقل و اکثر. من نمیدونم صلات که میگم یعنی 11 جزء باید انجام بدم که بشه صلات، یا با 10 جزء هم صلاته. میگم بین اقل و اکثر علم دارم، در اقل متیقن میشه، در اکثر هم براءت جاری میکنه. آیا آخون اونجا به خودش اشکال کرده، گفته خب اگه صلات یه بشه یه امر بسیط، صلات بشه به یه امر بسیط، اون موقع این 10 جزء میشن محصل اون امر بسیط. خود صلات که نیستن، محصل امر بسیطن. مجبورید اینجا شک در محصل وقتی جاری بشه اشتغالی بشید دیگه. یعنی دیگه شما نمیتونید بگید صلات منحل میشه به 10 جزء متیقن، یه جزء مشکوک، تو مشکوکه براءت جاری کنید، چون این اجزا که صلات نیستن. صلات یه امر بسیطی است که اون امر بسیط در اثر این 10 جزء تحقق پیدا میکنه، یا در اثر این 11 جزء تحقق پیدا میکنه. تکلیف خورده به اون امر بسیط. اقیم و الصلا، وجوب صلات رفته سراغ اون امر بسیطه. نمیدونی اون امر بسیطه با 10 جزء محقق شد یا با 11 جزء محقق شد، مجبوری احتیاط کن. به قول آخون مثل وضو میشه، در وضو هم همینطوره، ما مأمور به طهارتی، غسلتان و مسحتان میشن محصل اون طهارته. وقتی شما شک میکنید در اینکه اون طهارت حاصل شد یا نشد، باید احتیاط کن، نمیتونید برای اجاره کن. آخون در پاسخ این اشکال به خودش یه جمله میگه، میگه که حالا میشه بحث حسه خود ما. آخون میگه اینجا درست میگید، اگر اون امر بسیط یه واقعیت جدایی باشه از این خصوصیات، شما حق با شماست. مثل غسلتان و مسحتان که یه واقعیتن، طهارت مسبب از این واقعیت است، اون موقع احتیاطی، شکی در محصل. ما مأموریم به این که فتحرو رو مأموریم، طهارت مأمورون به ماست، غسلتان و مسحتان محصل اون مأمورون به، باید احتیاط کن، حق با شماست. اما اگه او بسیطه متحد با این اجزا باشه، ببین دوباره رسیدیم به همین بحث خودمون، یه امر بسیطه متحد با خصوصیات. اگر امر بسیطه متحد با خصوصیات داشته باشیم، آخود میگه تو این براءت جاری، اشکال نداره. ما که انه دو چیز نداریم، یک امر بسیط متحد با خصوصیات داریم. وقتی رسیدیم به امر بسیط متحد با خصوصیات، دیگه اینجا براءتی. شاهد بحث ما چیه؟ خوب ببینید، شاهد بحث ما اینه که از یه طرف آخوند آمده از الواحد استفاده کرده، گفته اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در مؤثر واحد، مؤثر واحد بسیطی که متحد با خصوصیات. امام رضوان الله تعالی علیه، خوب دقت کنید، امام رضوان الله تعالی علیه گفته ببین اینم شده همین مسئله عقلی که آقایون بخوان باش کار کنن، و لذا استدلال مفصلی باز امام کرده که ببینید آخوندم مثل رجل، مثل آغازی ها، یه جامعه بسیط خارجی متحد با خصوصیات درست کرده و این غلط. نه خلاصه اصل جریان الواحد درسته، نمیشه یک امر بسیط متحد با خصوصیات تصویر کرد. اینطوری این میشه مصداق سوم بحث ما، متعلق اوامر و نواهی یک، و عام آغازی ها دو، مثلا اینجا هم بشه سه. مثلا تو بگی مدل فرمایش آخوند شبیه مدل فرمایش آغازی ها و رجله، حالا با یه اختلافی که بین آغازی ها و رجل هست. یه مصداق دیگه هم داره این بحث، تو خود مسئله علم به عنوان مجموعه گزارها، به تعبیری که دیروز عرض کردم، گفتم اینم بیشتر توضیح بدیم ببینیم. اگر من گفتم علم یه مرکبه، وقتی میگم فقه، علم فقه مرکبه از مثلا 1000 تا گزاره است، اون موقع این علم فقه مرکبه از 1000 گزاره بخوام براش موضوع درست کنم، بعد بگم موضوع علم فقه مرکبه از 1000 گزاره متحد با موضوعات مسائل فقه، تو بحث اصول یادتون تو کفای آخوند این کار کرد، گفت من یک مثلا از صلات و واجبه دارم، از صوم واجب دارم، القیبه محرمه دارم، مثلا این گزاره های وجوب صلات و وجوب صوم و حرمت غیبت مثلا موضوعش صوم صلات غیبته، من میتونم یه موضوعی برای اینا درست کنم به نام فعل مکلف که بگم این موضوع متحد با موضوعات مسائل ایناست. یا مثلا فاعل مرفوع و مفعول منصوب و مضاف مجرور دارم، موضوعی درست کنم به نام کلمه که با اینا متحده، منتها این موضوع رو که با اینا متحده چطوری وجودش رو ثابت میکنم؟ با الواحد. میگم چون یه اثری داره بر این 1000 گزاره بار میشه، با گزاره ها دارم کار میکنم، یه اثری بر این 1000 گزاره بار میشه، او اثره بنابر قاعده الواحد کاشف از مؤثر واحدی است که اون مؤثره متحد با موضوعات مسائل، اون موقع بازم میشه مسئله استفاده از قاعده الواحد، استفاده از یه واقعیت در واقع وحدانی خارجی که متحد با یه سری خصوصیات مختلف است. من خواهش دارم خوب توجه کنید، من همشو دیگه همه این 3 تا 4 تا رو میخوام شما تو یه مدل تصویر کنید. اون موقع من یه واقعیت وحدانی یا واقعیت بسیطی دارم به نام مثلا که ازش به کلمه تعبیر میکنم، بعد اینو میگم این متحد با فاعل، متحد با مفعول، متحد با مضاف، یا یه عنوانی دارم به نام فعل مکلف که متحد با صوم و صلات و مثلا قصب و غیبت، از کجا اینه نشون میدم؟ از طریق قاعده الواحد که میگم اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در مؤثری است که اون مؤثره متحد با اینه. باز امام رضوان الله تعالی علیه میگه نگاه کنید، اینم مصداق همون بحث رو دوباره، باز اینم مصداق همین بحثی است که ما تحت عنوان در واقع نفی قاعده الواحد در این مرکبات و در این اموری که بساطت ندارن، بسیط نیستن، و گفتیم با اینا نمیشه کار کرد، و قول به جامع واحد خارجی در این جور جاها امکان نداره الا بر اساس قول رجل. حالا حق مسئله چیه؟ حق مسئله اینه که انصاف مسئله اینه، اگر واقعا آخوندم مثل آغازی ها بخواد استدلال عقلی بکنه برای اینا، حق با امام، و ما استدلال عقلی آخوند را باید رد کن، بگیم الواحد اینجا مسبی نداره برای جریان. از الواحد نمیشه تو مرکب اعتباری استفاده کرد، هیچ نمیشه. حالا که اون مرکب اعتباری صلاتی است که مرکب از 10 فعل 11 فعل، یا فقهی است که مرکب از 1000 تا گزار است، نمیشه استفاده. اگه من باشم و مرکب اعتباری، انصافا همین است که امام میفهمه. اگر کسی بخواد از الواحد به شکل عقلی در مرکب اعتباری استفاده کنه و بگه این مرکب اعتباری با جریان قاعده الواحد یه جامعه خارجی وحدانی و بسیطی داره، امکان نداره اینجوری. اشکال امام وارده، همطور که عرض کردم آغازی ها هم که خواسته عرض کردم، منتها مسئله اینه که انصاف مسئله اینه که آغازی ها صریحاً استدلالش عقلیه، وجودیه، تباین مقولات، وجود بسیط، همین حرفا رو زده ایشون کاملا همینطور. خواسته توی این مرکبات دقیقا آغازی ها همین مدلی رو کار کنه که ما باش کار کردیم و رد کردیم. امام هم رضوان الله تعالی علیه اینجا در همین مناهج در ذیل همین تصویر از بدائع الافکار تقریرات محقق عراقی نقل قشنگی داره که فعجاب مرحوم آغازی ها به ان الجامع لا ینحصر فیه ما، جامع منحصر در جامع مقولی و عنوانی نیست، بل لنا فرض جامع آخر و هو مرتبتون خاص من الوجود الجامع بین تلک المقولات المتباعن ماهیتن. ما میتونیم یه وجود ساری جاری در ماهیات متباعنه داشته باشیم، این وجود ساری جا ساری جاری در مقولات متباعنه رو بهش بگیم جامع خارجی. بعدم مفصل همونطوری که اونجا خوندیم اینجا هم مفصل اینا رو نقل میکنه. و انت خبیر، بعدم امام همین رو نقد میکنه، بعدم میگه احتمال میدم که بحث وجود سعی فلسفه را که فیلسوفا در اون مرحله تجرد عقلی قائلن ایشون خواسته اینجا بگه. اینجا دیگه تصریح هم میکنه، تو جای دیگه امام این تصریح رو نداره. و ما معنا هاز سریان و الوحده و لعلهو سمع اصطلاح اهل ذوق فی بعض المقامات فشتها ایرادهو ها هنا. امام هم اینجا خیلی اون احتمالی بود که ما اونجا میدادیم اینجا هم خیلی قشنگه، بعد هم میگه نه اینطوری نیست. همون بحثایی که کردیم آغازی ها، بله آغازی ها تو این مرکب اعتباری که فعل مثلا صلاته، یا مرکب اعتباری اگر گفتیم علم مجموعی از 1000 گزاره است، 500 گزاره است، 400 گزاره است، بخوام برای این مرکب اعتباری جامع خارجی درست کنیم با الواحد، آغازی ها خواسته وجودی و نمیدونم اینطوری کار کنه. امام هم نقدش نقد وارده، چون بگه این مرکب مرکب اعتباری، تو ما توی مرکب اعتباری از این حرفا نمیتونیم بزنیم. نه از الواحد میتونیم استفاده کنیم، نه از این حرفا میتونیم بزنیم تو مرکب اعتباری، ولذا اشکالشون اشکال خیلی واضح و روشنیست با آغازی. اما تأمل در عبارات آخوند انصافا نشون میده که آخوند یه نوع الواحد عرفی را داره استفاده میکنه، هم در اینجا و هم در علم به عنوان مجموع گذارها. اگر این طوری بشه که حالا من دو سه تا قرینه از عبارات آخوند به شما اشاره میکنم، تفصیلش مال اینجا نیست چون بحث اصلی ما این نیست، فقط میخوام جاپایی رو نشونتون بدم که الواحد عرفی امام تو استصحاب که میگه قول رجل همدانی مطابق با فهم عرف نه فهم دقیق برهانی، اگه جاپاش تو حرف آخوند درست در میاد خیلی حرف امام عالی در میاد. امام هم همینجا در نقد آخوند، در نقد آخوند تذکراتی میده که این حرف عرفی میتونه راه داشته باشه نه عقلی. پس میشه یه حسه عرفی، یه الواحد عرفی مطابق با فهم عرف که امام تو استصحاب ازش استفاده کرده، حالا میگم خدمتون، از توش جامع وحدانی بسیط میشه در آورد، خارجیت رو میشه درست کرد. جاپاشو ما ممکنه تو عبارت آخوندم به شما نشون بدیم که حالا شروع میکنم یه دوتا قرینه رو، یه دوتا قرینه امروز، دوتا قرینه فردا که این حسه عرفی هم تمام بشه مسئلهش، با دفاع از حرف امام، حرف عرفی امام در کلمات آخوند. ببینید یکی از نکات بسیار مهمی که تو حرف آخوند میشه استفاده ازش کرد و انصافا هم وجود داره اینه که آیا آخوند در جایی که میخواد با مرکبه، با این مرکبه از مجموعه گزاره ها کار کنه و بگه مثلا علم به عنوان مجموعی از 1000 گزاره حتما موضوعی داره در ابتدای کفایی که آخوند وارد این بحث میشه که خلاصه اگر کسی گفت خلاصه علم مثلا فقه 1000 گزاره است، علم نه مثلا 200 گزاره است، چه مشکل تداخل علوم رو در بعض گزارها چطور حل میکنه؟ قطعا ما بین مثلا علم نه و بین علم اصول تو چند گزاره اشتراک داریم. اگر یک کسی گفت صیغه افعل موضوع برای وجوبه، صیغه لا تفعل موضوع برای حرمته، خب اثبات این که موضوع الله صیغه این صیغه چیه، خب یک بحث حالا یا نحویست یا لغوی. همین گزاره‌ای که در نحو یا در لغت وجود داره تو علم اصول مورد استفاده است. امام آخوند میگه، آخوند میگه مسئله تداخل دوتا علم را تو تعدادی از گزاره ها باید چطوری حل کنی. بعد وقتی میرسه به مسئله حل مسئله تداخل علوم در بعضی از گزاره ها یه اشکالی پیش میاد که آیا میشه دوتا علم در همه گزاره ها تداخل کنه؟ آخوند یه جوابی داده. جواب آخوند اینه که این مسئله، خوب توجه کنید، از جهت عقلایی امکان نداره. و از جهت عقلایی تداخل در بعضی گزاره ها اشکالی نداره. نه تداخل در همه گزاره ها. بعدم خودش گفته اگر هم از جهت عقلایی تداخل در همه گزاره ها اشکال نداشته باشه، اون موقع تدوین دو علم و تسمیه به دو اسم اشکال امکان نداره اندل عقل. یعنی اگه فرض کردیم مثلا دو تا علم در دو تا علم 300 گزاره ای تو همه 300 گزاره ها با هم شریک باشن، اولا عقلائیان امکان نداره، ثانیا اگر عقلائیان امکان داشته باشه، آیا پیش عقلا درسته که به این دو تا 300 تا بگن دو تا اسم براش بذارن؟ آخوند گفته میگه نه نمیشه. خوب توجه کنید، اگر آیا آخوند میخواست در مسئله جامع این مرکب اعتباری با الواحد کار کنه، الواحد عقلی، خب خیلی راحت بود برای مثل آخوند وقتی مسئله تداخل در همه مسائل پیش بیاد بگه اصلا عقلا امکان نداره. مگه عقلا ممکنه 300 تا گزاره دو تا اثر داشته باشه؟ اگر آخوند میخواست تو این مرکب اعتباری بیاد بحث کنه که بابا اشتراک در اثر کاشف از اشتراک در مؤثره، و اگر بخواد از الواحد اونطوری که آقای مشکلی تو حاشیه کفایه بردتش سر الواحد کار کنه، و بعد داده امام در بیاد که بابا این بحث عقلی رو نمیشه اونجا پیاده کرد، خب آخوند اگر میخواست اینطوری بحث کنه میگفت اصلا امکان نداره عقلا که ما یه مرکب داشته باشیم از 300 جزء، یه مرکب دیگه داشته باشیم از 300 جزء، دو تا یه اثر برش بار بشه، عذر میخوام دو تا اثر برای مرکب بار بشه، یه اثر مثلا نه باشه، یه اثر علم اصول باشه، امکان نداره اینجوری. اگر استدلال عقلی بود که این کارو نمیکرد آخون. لذا به نظر میرسه، خوب توجه کنید، این نکته دیگه هم اونجا هست تو عبارات آخوند، این نکته رو هم ملاحظه کنید، حالا بعدن عبارات هم ببینید. نکته دوم اینه که اگر ما اومدیم با قاضی الواحد یه جامعه درست کنیم برای 300 گزاره، اون جامعه متحد با همه گزاره است، نه متحد با جزء گزاره، یعنی موضوع مسئله. ببین من الان اومدم گفتم علم اصول 300 تا گزاره است، جامعه ای که میخواد این 300 گزاره را یکی کنه با تمام گزاره تماس میگیره. یعنی هر گزاره یه جزء این مرکبه، نه اینکه من جامع انبیاد با موضوع گزاره متحد شه. به نظر میرسه آخوند اونجا که وارد این بحث میشه خواسته بگه ما یه فهم عقلایی داریم تو مرکب اعتباری، و این فهم عقلایی ما تو مرکب اعتباری میخواد یه جامع رو تو مرکب اعتباری تحویل ما بده، که این جامع در مرکب اعتباری میخواد وحدت مرکب اعتباری رو عند العقلا درست کن. لذا وقتی این طور شد دو تا مرکب که پیدا کردیم که در بعض اجزاشون با هم یکیان، نه در همه اجزا، عقلا میگن اشکال نداره دو تا جامعه و دو تا اسم برای اینا داشته باشه. اگر مسئله عقلی نباشد، یک عقلایی باشد، و این عقلایی بودن اقتضا کنه عدم امکان تداخل در همه مسائل را، و عقلایی بودن اقتضا بکنه امکان دو تا تسمیه و دو تا جامعه را در دو مرکبی که در بعض اجزاشون با هم متحدن، قاعده الواحد آخوند دیگه الواحد عقلی نیست. اون موقع این فرمایش بسیار بسیار خوب امام، که امام وقتی به علم نگاه کرده، علم به عنوان مجموع گزاره ها رو باش کار کرده، که استاد بزرگوان هست آیت الله جوادی از همین مسئله تو رحیق استفاده میکنه. حالا شما تو این تقریرات اصولشون، تحریر الاصول، هم یه ملاحظه ای بکنی، چون شما دیگه خودشون مقررن اونجا. اون موقع علم به عنوان مجموع گزاره ها که میشه مرکب اعتباری، به امام خیلی خوب باش کار کرده تو اصول و تو تفکیک علوم از هم، میشه یک فهم عقلایی تو مرکب اعتباری. این فهم عقلایی رو تو مرکب اعتباری میشه با الواحد عقلایی درستش کرد. اول کسی هم که قام به این قول خود آخونده. اون موقع سیلانش قابل توجیهه، قلت و کثرت مسائلش قابل توجیهه، میز اعتباریش قابل توجیهه، الواحدش هم الواحد و قلائی. حساب آخون هست، حساب رجل، حساب عقلی رجل و آغازی ها جدا میشه. یا بگید حساب آخون میشه حساب کل و جزئی که رجل گفته عرفن. خوب توجه کنید، ما به نظرمون اگر کسی بخواد از این مدرسه امام رضوان الله تعالی علیه خوب دفاع کنه، قشنگ رجل همدانی قول کل و جزئش عرفی است. اولا این قول کل و جزء عرفی را آخوند خوب باش کار کرده، ثانیا از اول علم و اصول باش کار کرده، و الواحدی هم که اینجا آخوند داره کار میکنه الواحد عقلی نیست. حالا این عبارت آخوند یه ملاحظه ای داشته باشید، تتمشم تو سعید اعم شاهدشم بیارم، چون این حرف ما تو اول کفای جاپای قوی داره. تلقی امام تو سعید اعم جاپای قوی داره، چون اونجا گفته الاشتراک فی الاثر کاشفون ان الاشتراک فی جامعی که مؤثره در اون اثره. اگه اون طرف هم درست بشه، اینه تو این مرکب، ما تو مرکب خلافاً لآغازی ها، موافقاً للآخون، موافقاً للرجل، موافقاً لخود امام، تو مرکب اعتباری یه جامع عرفی چیزی تحویل بدیم، جاپای حرف امام تو حسه عرفی و عقلایی خیلی زیبا درست میشه. و به نظر ما یه خدمت بزرگیست به این مدرسه فقه الخمینی تو فهم مرکبات اعتباری. علامه طباطبایی هم همین سیر رو داره.